مصر آرامش آسمانی،
مصر آرامش آسمانی،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب، نوشته یعقوب توکلی. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که امیلی بینوش، دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه، برای تحقیق درباره موضوع رساله دکتریش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی همراه همسرش آندره به ایران اومد. اونا از طریق مهندس یزدان پناه با دکتر احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه، آشنا شدند و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که امیلی از دکتر احمدی درباره درگیر نشدن گروه‌های ملی در مبارزات مسلحانه پرسید. دکتر احمدی در جواب گفت علتش اینه که گروه‌های ملی به مبارزه در چارچوب حکومت اعتقاد داشتند و به دنبال اصلاح حکومت شاهنشاهی بودند. علاوه بر این، بستر فکری اونا به دلیل گرایش‌های لیبرالی و اثرپذیری از اندیشه دموکراسی غربی با مبارزه مسلحانه همخوانی نداشت. با شنیدن این حرف، یکی از دانشجوهای کلاس از دکتر احمدی خواست برای حرفش سند ارائه کنه و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 22. کلاس ساکت بود. دانشجوها منتظر بودن دکتر احمدی برای حرفی که درباره گروه‌های ملی گرا زده سند ارائه کنه. دکتر احمدی نفس بلندی کشید و گفت:
از بنده سند خواستید. بسیار خوب. همه شما دکتر کریم سنجابی رو میشناسید و اگه نمیشناسید من بهتون معرفیش میکنم. دکتر سنجابی سیاستمدار ایرانی، نماینده مجلس شورای ملی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از رهبران جبهه ملی ایران، وزیر فرهنگ دولت مصدق و وزیر خارجه ایران در دولت مهندس بازرگان بود. چون حدس می‌زدم که این سوال رو مطرح می‌کنید، عین مطلبی رو که دکتر سنجابی گفته براتون می‌خونم.
دکتر احمدی برگه‌ای از بین پوشه مقابلش بیرون آورد و گفت:
دکتر سنجابی گفته ما همیشه اعلام می‌کردیم که مبارزه قانونی می‌کنیم. شاه و دستگاه استبدادی شاه است که میخواهد ما را به زیر زمین بفرستد و مبارزه را زیر زمینی بکنیم، ولی ما میخواهیم مبارزه علنی و قانونی بکنیم. علاوه بر این، ما با هر نوع مبارزه تروریستی مخالف و معتقد بودیم که این نوع مبارزات ما را به هدف نمیرساند و دستگاهی که به وسیله ترور و مبارزه رزمی به حکومت میرسد نمیتواند آزادی برقرار کند و حکومتش به طور قطع حکومت دیکتاتوری خواهد بود. موقعی که ما در جبهه ملی بودیم، افرادی بودند که زمزمه و صحبت چریکی می کردند، حتی اشخاصی امثال همین جوانهایی که در مبارزات چریکی بودند، اینها جزو سازمان جبهه ملی بودند. مثلا بیژن جزنی شاگرد خود من بود. به او می گفتم پسر، تو اگر با ما مخالفی برو در خارج جمعیتی درست کن، اگر هم با ما هستی این شرط دوستی و انسانیت نیست که علیه ما مبارزه کنی. وقتی که مبارزه ما تعطیل شد، اینها مبارزات زیرزمینی را شروع کردند. این یکی از نتایج تعطیل جبهه ملی بود که مبارزه علنی و آشکار به مبارزه غیرقانونی تروریستی مبدل شد و نتیجه دیگر آن پیشرفت روحانیت در مبارزه شد. بعد از ما دسته های مخالف چریکی به وجود آمد. به علت نبودن فعالیت جبهه ملی، اینها عقیدشان از جبهه ملی برگشته بود و به گروه های چپ و مارکسیستی و روحانیت رو آورده بودند.
دکتر احمدی نفسی تازه کرد و ادامه داد:
بله، این مطالبی که براتون خوندم عین مطالب دکتر کریم سنجابی بود. اینم سند حرفم.
یکی از دانشجوها گفت: استاد، فکر میکنم تاریخ مصرف گرایش‌های ملی‌گرایانه هم تموم شده بود.
ملی‌گراها فکر میکردن میتونن با آمریکا و شاه کار کنن و به اهدافشون برسن، در حالی که این قضیه بیشتر خیالی بود.
بحث به اینجا که رسید، امیلی گفت:
استاد، بحث اختناق و شکنجه ناتموم موند.
بله بله، حق با شماست خانم امیلی. فشار و اختناق بعد از قیام 15 خرداد و تبعید امام و گسترش مبارزات گروه مؤتلفی اسلامی و به دنبال اون حزب ملل بیشتر شد. اما در کنار این وضعیت با چهره های آشنای مبارزان ملیگرا مدارا می شد، ولی علیه مخالفان جدیتر برخوردها وحشتناک بود.
استاد، جایگاه نیروهای مذهبی چی بود، مخصوصا شخصیت های روحانی؟
اینجا لازمه نکته‌ای روشن بشه تا سوال آقای محسنی به نتیجه برسه، مخصوصا با توجه به ذهنیتی که ممکنه از مقایسه مبارزات صورت بگیره.
استاد، دنبال مقایسه نبودم.
متوجه هستم آقای محسنی، ولی خیلی از دوستان چون روش مبارزه مسلحانه رو مثبت می‌بینن، خب طبیعیه که فکر می‌کنن این روش به علت خشن‌تر بودن مؤثرتر هم بوده، ولی حضرت امام از ابتدا با این روش موافق نبودن و از مبارزا می‌خواستن دنبال کاری شبیه روحانیت باشن، یعنی تبلیغ و گسترش هیئت‌های مذهبی، منبر و تدریس. در همین باره حاج محمد شانچی از تجار عضو نهضت آزادی گفته آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و آقای باهنر و سایرین می‌اومدن و تو هیئت‌های مذهبی در بازار سخنرانی می‌کردند. حرفای اونا باعث شد که بازاری‌ها بیدار بشن و مقابل حکومت و شاه بایستن.
استاد، شما معتقدین فعالیت روحانیت بهتر جواب داد؟
بله آقای محسنی، چون گروهی که می‌خواستن با جنگ مسلحانه به نتیجه برسن چیزی جز قتل عام خودشون و کشتار دو طرف نتیجه‌ای نگرفتن. از طرف دیگه تداوم این وضعیت جز گستردگی جنگ مسلحانه و خونریزی داخلی و انشقاق بین مردم حاصلی نداشت.
با این حساب شما همه اون زحمت‌ها رو بی نتیجه می‌دونید؟
متاسفانه در خیلی از موارد جواب نداد آقای محسنی. مردم با این روش همراهی نکردن، چون بیشتر گروه‌های چریکی گرایش‌های چپ و مارکسیستی داشتن و این با مرام و باورهای مذهبی مردم همخوانی نداشت. خلاصه این که این روش از اساس اشتباه بود، چه به لحاظ اعتقادی و چه به لحاظ سیاسی.
با شنیدن این حرف امیلی گفت:
ولی بیشتر تلاش حکومت پهلوی مقابله با این گروه ها بوده.
این یک واقعیته که شاه و آمریکا از طرف شوروی یا مارکسیستا احساس خطر میکردن، چون تحلیل همه این بود که بدون حمایت یک ابرقدرت نمیشه در حوزه نفوذ یک ابرقدرت دیگه انقلاب کرد و تحولی صورت داد. حکومت پهلوی بر اساس این تحلیل سعی میکرد با مارکسیستای مسلح یا گروه های مسلحانه که گرایش های مارکسیستی دارن به شدت برخورد کنه.
خب در کنار اتکای گروه های مارکسیستی و چپ به اردوگاه شرق، خود حکومت پهلوی هم به آمریکا تکیه داشت.
بله خانم علوی، این حرف کاملا درسته. بنده معتقدم در دوران پهلوی آمریکایی‌ها در ایران حاکمیت کامل داشتند. در واقع پهلوی‌ها جز در موارد جزئی اجرای سیاست‌ها نقش چندانی نداشتند. در واقع پهلوی‌ها به دنبال تأمین و حفظ منافع ایالات متحده بودند و سعیشون حفظ اونا در ایران بود. حکومت پهلوی همه تلاش خودش رو برای تغییر زندگی جامعه ایران به یک زندگی غربی به کار برد تا در سایه اون حکومت خودش ادامه پیدا کنه.
اما این مسئله جواب نداد و جامعه مذهبی ایران همونطور که مارکسیستا رو قبول نکرد، پهلوی‌ها رو طرد کرد.
احسنت آقای محسنی، رسیدیم به حرف کریستان دولانوی فرانسوی در کتاب ساواک. دولانو معتقده که ساواک در وظیفه‌ای که شاه و آمریکایی‌ها براش تعیین کرده بودند، یعنی مسئول نگه داشتن کشور از تاخت و تاز کمونیست‌ها، موفق بود. حزب توده زمینگیر شد و چریک‌های شهری تارومار شدند. منتها هیچ پلیس امنیتی هر اندازه توانمند نتونست موج بنیانکن اسلامگراها و اوجگیری برقاسای رهبر مذهبی مثل امام خمینی رو پیش بینی کنه. نکته دیگه این که شاه و پلیس امنیتی حواسشون به نتیجه تحمیل تفکر غربی نبود و همه حوادث رو نتیجه توطئه کمونیست‌ها میدونستان. متاسفانه شاه مجذوب روساخت تحمیلی جهان سرمایه‌داری غربی بود که هیچ سنخیتی هم با جامعه ایرانی نداشت و مثل ویروسی به اندام بیمار نظام شاهنشاهی و سلول دفاعیش سواک حمله ور شد. با این حال شاه و سواک به روساخت دیگه‌ای که اونم به اندازه روساخت ترجیحی خودشون آسیب‌پذیر و با جامعه ایرانی بیگانه بود حمله می‌کردند. مثل کمونیستا و چریکا، اما اون چه همه نقشه‌ها رو به هم می‌ریخت فوران اراده مردم بود که از اعماق جامعه بلند می‌شد. در این میان سرکوب چند رهبر دینی هیچ اثری نداشت، چون اراده و خواست ملت بر انس دیرینه‌ای قوام یافته بود که بین جامعه ایرانی و اسلام وجود داشت. برای سرنگونی حکومت پهلوی کافی بود این حس اسلام‌خواهی برانگیخته بشه.
استاد، کریستان دولانوا تو کتاب ساواک عمدتاً چپگرایان رو تمجید کرده. چطور شما این نتیجه رو میگیرید؟
خانم امیلی، نکته مهم همینه که دولانوا با وجود تمجید از چپگراها فهمیده بود اون کسی که میدونست ایران چیه و ایرانی چیه و در ایران چه خبره امام خمینیه، نه شاه و نه گروه‌های مختلف سیاسی. در ضمن اون چه نقل کردم حرفای دولانوا بود که میتونید به کتابش مراجعه کنید.
استاد، پس شما نقش روشنفکران جامعه رو نادیده میگیرین، درسته؟
خدا نکنه بخوام نادیده بگیرم. خودشون بلد نبودن، نیاز به انکار من نیست. برای مثال میتونیم دو گروه از روشنفکران داخل حکومت و خارج حکومت پهلوی رو تجزیه و تحلیل کنیم. در حکومتی ها همه داریوش همایون رو قبول دارن. داریوش همایون درباره درک فکر و فرهنگ جامعه میگه دستگاه فرهنگی محمد رضا شاهی سیاست مشخص و حرفی برای گفتن نداشت. کسی رو که حرفی داشت نمیذاشت حرفشو بزنه.
استاد، منظور ایشون روشنفکرای درباری بوده، نه روشنفکرای دانشگاهی و مستقل.
آقای محسنی، درسته که همایون به دربار وصل بود، اما روشنفکرای حکومتی چه نزدیکان به دربار و سازمان اطلاعات اون موقع یا روشنفکر مستقلتری مثل احسان نراقی، اونا هم به این شکاف فرهنگ حاکم و فرهنگ مردم اشاره کردن.
استاد، روشنفکران دولتی که بیشتر تلاش میکردن فرهنگ غرب و در ایران حاکم کنن، چرا این ناهمخوانی اتفاق افتاد؟
متاسفانه بهره بردن حکومت از فرهنگ غرب از اول ناقص، سطحی و در حد ظواهر بود، نه با اون بنمایه‌ای که فرهنگ غرب میساخت. برای نمونه به جای آوردن فرهنگ کار و تلاش و حسابگری به فرهنگ برهنگی و لباس و انواع مد بیشتر تلاش شد. توجهی که بیشتر بی هویتی رو به دنبال داشت تا پیدا کردن هویت جدید. برای همین غرب زدگان به جای پیدا کردن هویت جدید دچار بحران هویت شدند، چون اصرار داشتن ریشه های هویتی خودشون رو نادیده بگیرن. با هویت ساختگی جدید هم در جامعه ایرانی جایی نداشتن. به همین سبب همه تلاش ها در سطح موند. اصلا اجازه بدین در این باره مطلبی رو از داریوش همایون براتون بخونم.
دکتر احمدی کتاب داریوش همایون رو ورق زد و ادامه داد.
داریوش همایون در کتابش نوشته حتی دولت که میخواست جامعه را با الگوی تمدن غربی نوسازی کند نتوانسته بود کاری عمقی و اساسی انجام دهد. برداشت ما در برخورد با غرب از اساس خراب بود. برای اینکه ما متوجه نشویم یک چیزی در ریشه ها و پایه ها اشکال دارد، خیال کردیم باید ظواهر را اصلاح کنیم. کوشش های توسعه در آن زمان هم به عمق لازم نرسید. به همین دلیل ما روی سرعت و عمق شکست خوردیم.
استاد، من یه سوال دارم. موضوع روشنفکران مخالف یا مستقل چی بود؟
قبل از اینکه دکتر احمدی جواب بده، علوی یکی از دانشجویان خانم گفت
فضای کلاس سنگین شده، بهتره چند دقیقه استراحت کنیم. استاد
حق با خانم علویه. بعد از 10 دقیقه استراحت بحثو ادامه میدیم.
صدای همهمه دانشجوها در کلاس پیچید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران
باشگاه صدای مردمی معارف یاران هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران
به نام خداوند فجرآفرین معارف یاران عزیز سلام ایام مبارک سلام و هزاران درود به شما مردم غیور و حماسه ساز شما که فجر آفرینید حال و احوال گلتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سر کیفید؟ خدا رو شکر فرارسیدن 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی بر شما مبارک باد معارف یاران رو که یه باشگاه مردمی برای شنیدن صدای شماست تقدیم حضورتون میکنیم و لذت میبریم از اثرها و کارهایی که شما برامون ارسال میکنین و ارسال کردین اون هم به کانال باشگاه معارف یاران در پیام رسانه بله اجازه بدید برای اونایی که احیانا آدرس و نحوه عضویت در باشگاه ما رو بلد نیستن و نمیدونن یه بار آدرس و نحوه عضو شدن رو خدمت شما عرض کنم شما از دو راه میتونین عضو باشگاه بشین یک ارسال عدد 58 به سرشماره 1058-82 و یا جستجوی @ معارف یاران در پیام رسانه بله
باشگاه مردمی معارف
باشگاه مردمی معارف یاران
@ معارف یاران
قبل از این که بریم اولین اثری که شما برامون ارسال کردین رو بشنویم حتما در مورد کاری که قرار هست برامون ارسال بکنین خودتون را در اون معرفی بکنید بگید چه شخصی هستید نام و نام خانوادگی خودتون رو بگید کاری رو که دارید برای ما انجام میدید گزارش تهیه کنندگی گویندگی اینا رو برای ما حتما قید بکنید و یه نکته دیگه معارف یار عزیز بگید که از کدوم شهرستانید و حتما قید بکنید که ما بدونیم وقتی میخوایم شما رو معرفی بکنیم با یه اطلاعات کاملی بگیم این اثر زیبا، این اثر ماندگار، این اثر خوب این اثر رو کی برای ما ارسال کرده و از کدام منطقه جغرافیایی کشور عزیزمون خب بریم اولین کار رو که سرکار خانم عرفشاهی برای ما ارسال کردن به اتفاق هم بشنویم
تاریخ یک درس عبرت است برای ما
من مرغ طوفانم نیندیشم ز طوفان موجم نه آن موجی که از دریا گریزد
از شما میخواهم از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی از اون وقت حالا میگفتید تا مرگ این قضا نهضت ادامه دارد حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است
خب یه کاری رو شنیدیم از سرکار خانم عرفشاهی که بیشتر یه کار افکتی بود چند تا افکت رو در کنار هم دیگه و کلام رو قرار داده بودن خب به مناسبت دعی فجر بود کار خوبی بود دست شما درد نکنه و اما بریم کار بعدی رو بشنویم که مربوط میشه به آقای اکبری یه کار گزارشی ظاهرن برای ما فرستادن ببینیم گزارششون چطوره
سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت مردم خوب ایران و دوستان عزیزمون رسول اکبری هستم امروز قصد دارم راجع به خیابون آزادی تهران با شما صحبتی داشته باشم. طول این خیابان 4.5 کیلومتر هستش و در راستای مناطق 2, 9, 10, 6 و 11 قرار داره. خیابان آزادی از شمال به میدان آزادی و از جنوب به میدان حسن آباد متصله و در واقع از شرق به غرب امتداد داره. در مورد موقعیت جغرافیاییش باید عرض بکنم که طول جغرافیایی حدود 51.42 درجه شرقی هستش و عرض جغرافیاییش هم حدود 35.72 درجه شرقی. زیبایی خیابان آزادی از همان لحظه که چشم بشوندازیم با درختان تفتان سبز و معماری های متنوع از دوران قاجار تا به امروز به چشم میخوره که تاریخ اجتماعی شهر رو به نمایش میگذاره. به طور شگفت‌انگیز خیابان آزادی محلی هستش که همزمان با طلوع آفتاب و غروب آن داستان عشق و زندگی در تهران به گوش همگان میرسه. اینجا نه تنها یک خیابان بلکه پرده ای از زندگی شهری پر انرژی و پر از امید است. عارضم خدمت شما که خیابان آزادی در واقع میشه گفت یک نمایشگاهی از زندگی شهری و فرهنگی تهران به شمار میاد. در آخر باید اشاره بکنم که علاوه بر وجود برج آزادی میتوان به پارک المهدی در خیابان نیز اشاره کرد که طرفداران زیادی هم داره. من فقط عذرخواهی بکنم به خاطر سرسدایی که اینجا هستش. مردم خوب ایران خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. سپاسگزارم از این که به این گزارش بنده توجه کردید.
ممنونیم آقای اکبری، دست شما درد نکنه. البته آقای تونهی کارشناس محترم رسانه قرار هست که توضیحاتی روی این کار شما ارائه بکنن. من یک دو تا نکته خیلی کوتاه و سریع بگذرم بگم. یکی اینکه سعی بکنید که اگه افکتی آمبیانسی قرار هست که استفاده بشه، این آمبیانس سوار بر کلام شما نباشه. الان میزان سر و صدای محیط روی کلام شما سوار بود. باید یه جوری باشه که هم نشون بدید که در محیط قرار گرفتید و همین که کلام شما بهتر از اون آمبیانس، اون افکتی که دارید پخش می‌کنین، شنیده بشه و دیده بشه. و یک نکته دیگه این که اگر شمایی که تازه کار هستید، اگه برید در یک محیطی که میخواید اونجا این کار رو انجام بدید، این انگیزه برای شما قوی تر میشه و شما با اون حالا هوا این گزارش رو تهیه میکنید، کاری که شما کردید. دست شما درد نکنه. بریم ببینیم آقای تونهی برای ما و این گزارش چه توضیحاتی دارن.
جناب آقای اکبری، درباره خیابان آزادی تهران گزارشتون رو شنیدیم. شاعرانگی گزارش شما از توصیف فضای خیابون و طلوع و غروب خورشید در اون منطقه خوب بود، اما چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم. اول اینکه موقعیت گزارشی خودتون رو اعلام نکردید که از کجا گزارش میدید. دوم، حتما باید جایگاه مناسبی رو برای تهیه گزارش انتخاب کنید تا صداهای مزاحم اطلاع رسانی شما نشه. و سوم اینکه کاش علاوه بر موقعیت جغرافیایی، اطلاعاتی از فرهنگ مردم، آداب و رسوم و نوع کسب و کارها رو هم میدادید. موفق باشید.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب دوستان، شما شنونده برنامه معارف یاران از رادیو معارف هستید. ممنونیم از اینکه دارید میاد عضو باشگاه میشید، همراه میشید با ما و در یک تعامل خوبی با ما قرار هست که شماها یک گزارشگر درجه یک، گوینده خوب، یه تهیه کننده مناسب بشید. من یه نکته دیگه عرض بکنم، بریم سراغ سرکار خانم عارف‌زاده که کاری بر ما ارسال کردن به اتفاق بشنویم. خواهش کردم که ابتدای کار حتما یه معرفی از خودتون داشته باشید. بریم کار خانم عارف‌زاده رو به اتفاق شما بشنویم.
قاشق چایخوری. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. راوی زینب عارف‌زاده. سه‌چرخه. عسل اشک می‌ریخت، خودش را می‌زد. یقه و گردن بابا را چسبیده بود. بابا را بوس می‌کرد، زجه می‌زد. بابا، چرخم جا مونده. مادر گفت: برو چرخشو بیار، گوشه حیاطه. نمیشه زن. بابا پشت وانت بود. در کوچه تنگ میرفت. تند میرفت. بوق میزد. صدای رگبار کوچه ها و خیابان های شهر را پر کرده بود. جوان های شهر اسلحه به دست روبروی دشمن ایستاده بودند. عسل گردن بابا را ول نمی کرد. هی بوسش می کرد. التماس می کرد. چرخش را می خواست. سه روز پیش بابا برای سه چرخه را آورده بود. یادش داده بود که چطور پا بزند و دور حیات بچرخد. هرچه مادر گفت فدای سرت، نمیشه برگردیم. عسل یغ میزد، چرخش را میخواست. بابا در میان هجوم و فرار وانت‌ها، سواری‌ها، موتورها، کامیون‌ها دور زد و برگشت. در خانه باز نمیشد. کلیدش خراب بود. دیوار را گرفت و رفت روی بام. از پله ها رفت پایین. سه چرخه را برداشت و از پله ها رفت. روی بام چرخ به بغل افتاده بود. توی حیاط تیر خورده بود. تو خودش پیچید. مادر و دختر انتظار کشیدند. تانک های دشمن نزدیک می شدند. وانت راه ماشین ها را بسته بود. جوانی پرید و پشت فروان وانت نشست. عسل مادرش از مرکه دور شدند. سرباز فقیر دشمن که به مرخصی آمده بود، سه چرخه را برای جاسم سوغات آورد. پسرش بابا را بغل گرفت و بویید و بوسید و دورش گشت.
خب دست شما درد نکنه سرکار خانم زینب عارف‌زاده. کار قشنگی بود، تیپگیری‌های خوبی داشتید، یعنی وقتی می‌خواستید خودتون رو جایگاه نقشی قرار بدید که اون نقش رو اجراش بکنید، خوب این کار رو انجام میدادید. کار زیبایی بود. از این تیپ کارها باز هم برای ما بفرستید تا در این حرفه و در این کاری که دارید انجام میدید پختگی بهتر و بیشتری پیدا بکنید. یه نکته رو عرض بکنم، جایی در برخی از واژه هایی که استفاده میکردید سعی میکردید واژه رو کتابی بیان بکنید، یه جاهایی هم واژه رو به صورت محاوره استفاده میکردید. مثلا یه جایی گفتید گردن بابا را ول نمیکرد. خب جاهایی که دارید شما دارید محاوره حرف میزنید گردن بابا رو ول نمیکرد، را دیگه نمیخواد. این رو بیاری، این کمک میکنه به اون که مخاطب شما با شما همزاد پنداری کنه، با شما همراه بشه و بشینه بشنوه اون چیزی رو که شما دارید اجرا میکنید. ولی کارت خوب بود، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از همه کسانی که برای ما اثرهایی رو ارسال کرده بودن با سوژه های مختلفی که داشتن. شما میتونید از این سوژه ها استفاده بکنید در محیط کارتون، در محل زندگیتون، در روستاتون، در شهرتون و میتونید برای ما این فعالیت هایی رو که دارید، اثرهایی رو که دارید ارسال بکنید. اگرم فکر میکنید که نمیتونید از طریق کانال ما و پیام رسان بله و سری بزنید به ادمین ما این کار رو نمیتونید انجام بدید یا نمیتونید پیامی که ارسال بکنید، زنگ بزنید به ما 329-10551 و 329-10552 با به شماره 025 تماس بگیرید. اون مطلب خودتون رو، اون محتوایی که آماده کردید رو بخونید، همکاران ما ضبط میکنن و ما به عنوان اثر شما در برنامه پخش میکنیم. درود بر شما، تا برنامه دیگه که باز خدمت برسیم عرض ادب بکنیم. خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
شما برنامه معارف یاران رو شنیدید که بازپخش ساعت 9:30 شب تقدیمتون میشه.
گویش سراسری آوای انقلاب،
بازخوانی سرودهای خاطر انگیز انقلاب اسلامی،
یک گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
در 45 فجر پیروزی برنامه صبح آزادی رادیو معارف برگزار می کند.
هوا دل وزیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید.
چرا شنوندگان عزیز، برای شرکت در پویش سراسری آوای انقلاب کافی است یکی از سرودهای انقلابی را در خانه، مسجد، پایگاه بسیج، مدرسه، محل خدمت یا محل کار به صورت دست جمعی بازخوانی کرده
و تصاویر آن را به صورت عکس و فیلم به شماره 0900-195-3595 در پیام رسانهای داخلی ارسال